بسم الله الرحمن الرحیم. الهی جز درت در کی شناسم، به جز جام تو ساغر کی شناسم، و اسماء و صفاتت جمله سوگند، به جز روی تو دلبر کی شناسم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان و همراهان خوب و صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در محضر استاد عزیز چند جلسه است، 5 جلسه گذشته پیرامون اندیشه های شیخ عطار صحبت کردیم و گلگشتی بود در گلستان اندیشه این بزرگوار و اجمالا ما پرداختیم به بعضی از زوایای اندیشه او و این ساعت ها و ماه ها بلکه سال ها زمان میخواهد که انسان فقط منطق و طیر ایشون را بحث کنه. انشاءالله به همین مقداری که ما اشاره کردیم توانسته باشیم که اهمیت اندیشه این بزرگوار را در حوزه عرفان و ادبیات عرفانی خودمون نشون بدیم. اما خب در خلال این بحث ها سوالاتی از سوی بعضی از دوستان مطرح شد، پرسش هایی بود که ما از محضر استاد جواب اینها را خواهیم گرفت انشاءالله، و بنده حتی در حد شبه هم نمیدارم مباحث رو، بیشتر سوالی که مطرح شده که مهمترین اونها رو من دستبندی کردم. یکی بحث ستیز شیخ عطار با عقاید عامیان بوده، کما اینکه خود شیخ عطار با مدعیان عرفان هم سر ستیز داشته. بحث زیبایی شناختی ایشان هست که یکی از عزیزان مقاله‌ای برای ما فرستاد که ایشان به زیبایی ظاهری بیشتر اهمیت میداده تا زیبایی باطنی و عرفانی، و خیلی یه سوالی هم که خیلی دوستان مطرح کردن داستان شیخ صنعانه که اون را من انشاءالله مطرح میکنم. بعد کلند یه دم مطرح کردم که اندیشه ایشون کاملا باطنگراییه، مخصوصا ابیاتی از مصیبتنامه رو مطرح میکنن که ایشون کلن بحثش تو باطنه، بحث ذات عقل و عشق ایشون هست، مخالفت های ایشون با فلسفه است، اینایی که ما بحث کردیم تا حدودی. اما اون سوالاتی که بیشتر مطرح شده رو من از خدمت استاد سوال میکنم. یکی این که چرا استاد شیخ عطار بنیاد عشق را بر بدنامی گذاشت، که عشق را بنیاد بر بدنامی است، هر که از آن سرکشد از خامی است. خب وقتی عشق آدم رو بدنام میکنه، چرا آدم تو وادی پا بگذاره که بدنام بشه؟ آیا این بدنامی چه معنایی داره در عرف عرفان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این در واقع کاملا با یکی از سوالاتی که الان مطرح کردین ارتباط داره که اولین سوالتون بود، و این بود که چرا با عامه و ضد عامیان است. بدنامی از ناحیه عامیان است و بدنامی عشق از جهت عدم درک عامیان است.
احسن.
چون مردم عامه وقتی به مرحله عشق نمیرسند و عشق نمیفهمند، خب این شخص رو بدنام میکنه،
با هوس اشتباه میگیرن،
با هوس اشتباه میگیرن، بدنام میکنه. ولی این بدنامی که از ناحیه عامیان میاد موجب نقص صاحب عشق نیست، بلکه حتی موجب کمالم هست. البته من ادعا نمی کنم که عطار جزء ملامتیه بوده، ولی خیلی خارج از ملامتیه هم نیست. یک نوعی از ملامتیگری در عرفا هست، تو یه فرقه خاصی بودن که اصلا ملامتیه بودن، اصلا طریقشون ملامتی بود، اما نه همه عرفا، همه عرفا ملامتی نبودند. ولی حتی همونه که ملامتی نبودند، شیوه از ملامتگری گاهی درشون هست، همین که بدنام میشن. همون وقت که از عشق زیاد صحبت بکنن بدنام میشن. ولی مولوی جوابی داده، اجازه بدید من با شعر، با زبان شعر بخونم، بعد وارد عطار میشیم، چون خود مولوی خیلی تحت تاثیر عطاره، خیلی تصریح میکنه که تحت تأثیر عطاره. میگه این جفای خلق با تو در جهان، این جفای خلق، خلق یعنی عامه، با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان، خلق را با تو
از آن بدخو
کند تا تو را ناچار رو انسو کند. تو همیشه به امید به زید و عمرو و بکر و خالد و حسن و حسین بستی و فکر میکنی که همه کارها به دست این آدم های معمولی باز میشه، ولی وقتی این خلق عامه با تو بد شدن و تو از اینا ناامید شدی، چون انسان که هیچوقت ناامید مطلق نیست، امید تو از این امور عامه یعنی مردم عامی وقتی قطع شد، ناچار متوجه حق تبارک و تعالی میشه و این خودش یه گنج پنهانه و این خودش خوبه. البته عامه در حد عامیگری باقی ماندن، اکثریت مردم عامه هستند. من این ادعا رو نمی کنم که شما بگی که حالا لابد ادعایی به خدای نکرده داشته باشم یا میخوام اکثر مردم عامه بدونم. اینو از مضمون آیات قرآن کریمه دارم استفاده میکنم. قرآن کریم میفرماید اکثر هم لا یعقلون،
یعلمون ظاهرا،
لا یعلمون هم داره، لا یشعرون هم داره،
ظاهرا من الحیات الدنیا،
ظاهرا من یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. خب این آدم ها با عرفان نمیتونن خیلی تماس داشته باشن. عرفان بله همون رفتن در باطنه، ولی رفتن در باطن هم اینا اشتباه میکنن، فکر کنن رفته تو باطن دیگه توی عالم نیست. رفتن در باطن معنی اون غفلت از ظاهر نیست. کسی که بالاست پایین هم داره، کسی که راه به باطن پیدا میکنه و باطن باطن و باطن باطن مادون از دست نمیده. همینطور که شما بارها هم خودتونم توجه دارین، تجافی در سیر معنوی نیست، یعنی از پایین به بالا رفتن و حتی از بالا به پایین آمدن برای اهل سلوک تجافی نیست. یه قطره باران وقتی میاد تجافی داره، یعنی وقتی میاد پایین دیگه بالا نیست، یه وقتی میره بالا دیگه پایین نیست. ولی سلوک معنوی یک سالک و یک عارف هر چه بره بالا پایین از دست نمیده و هر چه در قوس نزول از بالا به پایین بیاد بالا رو از دست نمیده، یعنی حافظ همه اوضاعه. بنابراین این که گاهی با عوام بنده به این علته. و اما سوال بعدیتون چی بود؟
سوال بعد این بود که البته در تفسیر این شعر خیلی نظرات متفاوته. یکی گفتن عشق رو بنیاد بر بدنامی هست، یعنی که از اساس عشق آدم رو بدنام میکنه. هر کی که این پیر رو به قول معروف به تنش مالیده خب بیاد. خب تعبیر حضرت علی فرمود ملامت شنیدن که اصلا از لوازم این راهه. اینم یک بحثه. یه شرح دیگری هم هست که میگوید عشق رو بنیاد بر بدنامی است، یعنی که اینجوری بنا نهادن عشق رو بر بدنامی، ولی این نیست. حالا اینکه مثل دومش میگه هر که از این سرکشد از خامی است، یعنی اینطور نیست که اساسش بدنامی نیست.
بله بدنامی ممکن از نظر عامه باشه ولی در واقع نیست.
بعد حالا من فرصت نیست من این ابیات رو بخونم. ایشون مدعیان عرفان رو بیشتر باعث بدنام شدن عشق و عرفان میتونه.
بله.
یه سوال من این که استاد چطور افرادی مثل شیخ عطار، حالا اگه لازم شد فرصتی بود من میخونم بعضی از ابیاتش رو، یا خود حافظ یا جناب مولوی بزرگان ما اولین کسانی بودن که در صف صوفیانی که دنبال نان و نام بودن خودشون ایستادن، ولی امروز عرفان ناب عشق خالص حتی به نام اون مدعیان عرفان نوشته میشه به جایی که مثلا به پای حافظ و عطار توجه بشه.
ببینید عرفان طریقه است که همطور که شما اشاره کردی در واقع طریقه باطنه. عرفان بدون باطن رفتن که
بله عرفان نیست.
عرفان نیست، باید رفت به باطن و عرفای بزرگ به باطن و هرچه باطن تر رفتن تا به مقام غایت القصوا که خیلی مقامات بالاست و برای اشخاص ظاهربین غیر قابل تصور. و چون رفتن به باطن ملاکات ظاهر با ملاکات ظاهری نمیشه اندازه گرفت. ببین یک ریاضیدان را خیلی کاملا میشه بفهمی این چقدر ریاضی میدونه، ملاک داره. اگر مسائل مهم ریاضی را حل کرد خب این ریاضیدانه دیگه. یک اقتصاددان رو میشه به محک بزنی، یک صرف و نحودان رو میتونی بفهم که این صرف و نحو خوب بلده یا نه. اگر عبارات غلط میخونه خب میفهمی که این صرف و نحو بلد نیست، ادعای بی خودی داره. حتی یه فیلسوف رو اگه دیدی حرف بی استدلال میزنه، موازین منطقی درستی نداره، خب میفهمی فیلسوف خوبی نیست. اما عارف رو مردم عادی چگونه میتونن به محک بزنن؟ چون امر باطنیه، چون امر باطنی محک ظاهری نداره، و چون محک ظاهری نداره مدعی پیدا میشه. امروز کسی نمیتونه بگه من انشتنم در ریاضیات، برای اینکه یه مسئله ریاضی بهش میدن نمیتونه حل کنه، رسوا میشه. ولی چون عرفان رفتن به باطن است و ملاک ظاهری نداره، یه شخص بی سر و پایی ممکنه پیدا بشه و ادعا بکنه که من بایزید بسطامیم، من منصور حلاجم، نمیدونم من مولویم. از این ادعا امروز هم زیاد هم پیدا شده، اتفاقا امروز هم زیاد پیدا شده. و چون ملاک ظاهری نیست و مردم عوام هم ملاکات ندارن، مدعی عرفان همیشه بوده ولی امروز بیشتره. همیشه در تاریخ مدعیان عرفان که واقعیتی نداشتن ولی ادعای بی خود کردن، پای خود را جای پای عرفا گذاشتن و ادعا کردن و مرید جمع کردن و کارهای بی جا کردن، بوده. این یه چیز بی سابقه نیست. حتی عرفان گاهی به بت پرستی منتهی شده در نظر مریدان نادان. مثلا اگر توجه کنی در کتب هندی، مثلا بهادواد گیتا، شما اگه این کتاب رو بخونی، عرفان خالص، واقعا بهادواد گیتا عرفان خالص. این اوپانیشاد ها که ترجمه عرفان هندیه، شما رو بخونی واقعا عرفان خیلی سطح بالایی است. ولی وقتی که لخت اوریان در معرض افکار عمومی قرار گرفت، عوام مردم، این کم کم منجر به بت پرستی شد. شما الان در هند که بری بتخانه میبینی. این عرفا و حکمای سابق هند بت پرست نبودن، بتخانه هم نداشتن، ولی عرفان رو لخت اوریان و بدون پوشش و بدون رمز و کنایه در اختیار مردم گذاشتن. مردم طاقت فهم عرفان رو نداشتن، سر از بت پرستی و بتخانه ساختن و معبد سومنات و الی آخره شده تا امروز.
از صمد به صنم رسید،
از صمد به صنم رسید. این در همه جا ممکنه اتفاق بیفته. این که به طور کلی در تاریخ چنین بوده، ولی امروزه یه قدری بیشتره. چرا؟ امروزه رواج تکنولوژی و تمدن جدید یه مقداری از نظر روانی مردم رو خسته کرده، چون انسان به حسب ذات متمایل به معنویات هست. ولی این اشتغال بیش از حد به امور ظاهری که نتیجه تمدن جدیده، یه مقدار مردم رو خسته کرده. و چون به حسب باطن در واقع تمایل به عرفان و باطن دارن، اون تمایلشون سر جا خودش هست. عرفای حسابی هم همیشه کم بودن. بعد حالا یه اشخاص پیدا میشه، مثلا فرض کن فیزیکدان اومده ادعای عرفان میکنه، یه رفته حقوق خونده اومده ادعای عرفان، بعد حالا عرفان رو با انرژی اشتباه میکنه، یه کار ممکنه انرژی درمانی بکنه در دو دستش، این امکان داره، من منکر نیستم، ممکنه در دست کسی انرژی باشه. انرژی که معنویت نی، آره. انرژی مادیه، یعنی قابل، هر چیزی که قابل اندازه گیریه مادی، انرژی میشه اندازه گیره. تو دستش یه انرژی هست، حالا یا ساحره یا
خدادادیه
یا نمیدونم، از اینا که بی خودی به اصطلاح تردستن، به اصطلاح، یا نه اصلا واقعیه، در انگشتش، در بدنش یه آثاری هست که یه تأثیر روی شخص میذاره، ممکنه حتی موجب شفای بیماری هم بشه. من اینم انکار نمیکنم، انرژی، ولی این عرفان نیست. این اسم عرفان معرفت، انرژی نیست که شما اندازه بگیرید. ذهن پوزیتیویست امروز، ذهن پوزیتیویستی اشخاص امروز که غالبا حسی فکر میکنن به حکم مسائل تکنولوژیک، اون وقت عرفان هم تنزل میدن در سطح امور حسی، یعنی عرفان در سرحد انرژی تنزل میدن. یه کارو عجیب و غریب میکنه، خب این تر دستاش ما میبینی آدمای کارو عجیب و غریب میکنه، کسی روی تناب باریک راه میره همینطور به فاصله مثلا 100 متر ارتفاع و نمیفته. خب این میتونه ادعا کنه که من یا عارفم دارم. اینا یه مقدارش هنره، یه مقدارش تقلبه، یه مقدارش اشتباهکاریه، یه مقدارش
هم تردستی،
نادانی خود شخصه، یه مقدارش تردسته، یه مقدار هم خودتای انرژی واقعی حتی ممکنه. حال من بخوام قضایی رو نقل کنم زیاده در اینجا. اینا میان مدعی عرفان میشن، مردم ساده دلی که همین که عطار با این ساده دلا بده، مال همینه. ساده دلی بد نیست، عوام بودن نفهمی بده. این که عطار با اینو بده علتش همینه. میون دو یه دردکونی باز میشه و ادعای عرفان این روزا نه در ایران، در غرب هم الان فراوانه. شما هر کجا بری در غرب مردم یه تمایل به عرفان دارن، ولی عرفان کاذب به دستشون میاد، سراب به جای آب میگیرند. عرفان شناخته، معرفت، انرژی درمانی نیست، تردستی نیست، سحر و رمل و استرلاب نیست. عرض کنم حتی بیماری شفا دادن، خب برو طبیبم بالاخره شما رو یه معالجه میکنه، شفا پیدا میکنه دیگه. عرفان یه نوع معرفته که شناختش هم خیلی سخته و چون امر باطنیه واقعا توضیحش یه مقداری مشکله.
استاد باز این سال دیگه رو به ذهن میاره. ما از یک طرف عرفان رو ساحتش رو خیلی بلند میگیریم و میگیم که باید در حاله از رمز و ایهام و اینا باشه و درکش هم مشکل هم تو که فرمودی درسته، چون بحث باطنه. از یک طرف انقدر ساحتش رو پایین میاریم که به قول حضرت در دسترس همه قرار میگیره. اینجا نشون میده که یه نابسامانی در این حوزه وجود داره. البته ما بحث ما اینها نیست، ما میخواییم که اون دردی که شیخ عطار در عصر خودش داشت، این رو من اشاره بکنم. اگه اجازه من یک مستاقی از ایشون بخونم، بگیم از خودش هم بخونیم که ایشون حتی در مورد خود شبلی که بالاخره عارف بزرگی بود، ایشون میگوید در رهی میرفت شبلی دردناک، دید دو کودک را در افتاده به خاک، هر دو از یک جوز میکردن جنگ، شیخ گفتا کرد می باید درنگ. خب باید مشکلشون حل کنن، ببینن روی برای یه گردو دارن با هم دیگه دعوا میکنن. تا من این جوز محقر بشکنم، پس میان هر دو تن قسمت کنم. خب بهترین راه اینه که من بیام این جوز رو بشکنم و بگم نصف مال تو نصف مال. جوز بشکست و تهی آمد میانش، برگسست آن جایگه آهیز جانش. یه دوری که شکستی تو چیزی نیست، یه آهی از نهادش خارج شد. گشت بی مغزی خیشش آشکار، اشک میبارید و میشد بیقرار. یادش اومد که ای وای اگه روزی من رو هم بشکنن تو پوک باشه چه خاکی به سرم بریزن. هاتفی گفتش که ای شورید جان، گر تو قسامی حالا قسمت کنان، حالا بیا قسمت کن، حالا مردشی بیا میدون، چون نه ای صاحب نظر خامی مکن، بعد از این دعوی قسامی مکن. قسامی هم که خب سیغه مبالغه
قسمت کردن.
بعد این ببینید خیلی لطیف استاد، اگه آدم همین رو باز بکنه، خب اینو بیاره تو شرایط که خودمون انسان قرار میگیره، مثل شبلی رو جناب عطار داره زیر سوال میبره. ایشو میخواد بگه که همین مدعیان عرفان، اول این عارفه ها، این بزرگواره در عرفان، ادعا رو باید بذاره کنار، بعد نتیجه میگیره. ای که باشی از غم دل بر جدا، فرق دارد عاشقی با ادعا. یعنی حتی با عرفا میگه ادعای عرفان نکنه، هم جمله‌ای که جناب بوعلی فرمود که عرفان برای عرفان هم عرفان نیست.
من آثار العرفان للعرفان فقط غالب الثانی
بستانی.
خب همینه، عیب نداره، اینم در یه مرتبه شبلی عارف بزرگ البته، ولی کامل کامل که نیست. خود این داره درس میده که حتی در مرتبه ممکنه دچار غرور بشه هر عارفی، هر انسانی در هر مرتبه. من یه حدیثی میخوام از حضرت ختم مرتبه سید اولیا و سید موحدین عالم بخونم، دقیقه ترس دارم ولی چون حدیثه میخونم
بفرمایید.
چون حدیثه میخونم ولی ببین هر انسانی در هر لحظه در معرض خطره، حتی در مقامات عالی. اگه یک لحظه غفلت کنه ممکنه سقوط کنه. یه جمله هست بین عرفا میگن العارف لو نطق هلک، عارف اگه یه کلمه بگه، البته منظور کلمه بیجاست، هلاک میشه، یعنی راه چند ساله باطل میشه. یک اشتباه اینه که انسان باید خیلی مواظب باشه.
مخلصون
فی خطر نظیم، المخلصون فی خطر نظیم.
بله
یعنی بنابراین شبلی دارای مقامه، ولی همینجا که یه لحظه احساس کرد که این حلال مشکلاته، قسامه و داور مطلقه و حالا همه چیز حل میکنه، همین شاید یه لحظه غرور بود و بعد وقت که پوک در آمد اون گردو فهمید که خب کارها زاره. بله انسان دائما باید مواظب باشه و دائما جستجو کنه و جستجو کسی میکنه که گمگشته داره. اگر کسی چیزی گمگشته نداره جستجو میکنه یا نه؟
هر که او را یوسفی گمگشته نیست، گرچه ایمان آورد آورده نیست.
جستجو کردن علامت گمشده داشتنه و عارف همیشه گمشده داره و در جستجوست. حالا اون حدیثی که
استاد اجازه بفرمایید این حدیث نگه داریم که یه میان برنامه رو ببینیم بعدن در خدمت شما باشیم. خب استاد، من اون حکایت شبلی که دو کودک با هم دعوا میکردن سر یه گردو، بعد گفت باید بینشون تقسیم بکنم و بعد رفت تقسیم بکنه، دید گردو مغز نداره. بله، اینجا بود که یادش اومد که نکنه خودش هم تو خالی باشه یه موقعی. ناراحت همین بود و اینجا جناب عطا نتیجه میگیره که چون نی صاحب نظر خامی مکن، بعد از این دعوی قسامی مکن. انسان وقتی که عرفان نداره ادعا عرفان نباید بکنه، عدالت بلد نیست پیاده کنه ادعای عدالت گرایی نباید بکنه، اخلاق نداره ادعای اخلاق نباید بکنه. بعد نتیجه میگیره ای که باشی از غم دل بر جدا، فرق دارد عاشقی با ادعا. حضرت عالی اینو میخواستیم با یه حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع بفرمایید.
بله، خواستم بگم انسان هر لحظه در معرض خطره و همین ادعاها خودش علامت غروره. کسی که چیزی نداره و ادعای اون چیز رو میکنه، این علامت غروره و علامت نادانی. البته هر دو هست، دو تا، هم غرور و هم نادانی، و البته اینه به هم پیوستن. اساسا نادانی نتیجه غروره و غرور هم نتیجه نادانی، هر دو به هم پیوستگی دارن. و خب هر عارفی هم ممکنه در یه مرحله دوچاری اشتباه بشه، و اینه که باید خیلی عرفا مواظب باشن و فرمونی که المخلصون فی خطرن عظیم، همه در خطرن. وقت اینجا یادم افتاد که حدیثی از حضرت ختمی مرتبت که سید اولیا و انبیاست و بزرگترین موحد عالم از ازل تا ابد است، او میفرماید طبق این حدیث: انه لیغان علی قلبی فی کل یوم 70 مره و انی لاستغفر الله. اینو من ترجمه کنم، لیغان علی قلبی یعنی چی؟ در هر روز 70 بار، تازه 70 بارم همیشه میگم یکنا به هل کسره است، شاید بیشتر شاید کمتر. یوغان و علا قلبی یعنی یه چیزی،
تیرگی هایی
در قلب من میخواد وارد بشه، میخواد وارد. من بلا فاصله استغفار میکنم و نمیذارم وارد بشه. وقتی که این یوغان، اغانه یا هرچی، حالا این یه نوع رسوبه، یه نوع شبه وسوسه است، وسوسه شبه وسوسه است، یه نوع غلبه مثلا شیطان. البته در حدیثی دیگه داره میگه که حضرت فرمود که لکل انسانن شیطان، هر انسانی یه شیطان داره. راوی پرسید یا رسول الله خود شما هم دارید؟ حضرت فرمود بله، ولی شیطانی اصلا علی یدی، منم دارم ولی شیطان من به دست من مسلمان شده، رام شده به اصطلاح. خب وقتی که یک چنین موحد بزرگی که سید موحدین عالم اینو بگه که هر روزی چند لحظه چند 70 بار این اتفاق میفته و من استغفار میکنم و توجه میکنم، خب این انسان های عادی چه اتفاق برشون میفته؟ اینه که این مراقبه دائم و محافظت دائم از خود و نفس خود همیشه باید باشه که هر کسی در هر لحظه
لا اله الا تکلنی الا نفسی
طرفت عین ابدت عین. آفرین بر شما،
خیلی بد.
بنابراین اینا چیز عجیبی نیست که از یه شبلی اینجا داره میگه که نکنه منم دوچار غرورم، حالا این جوز این گردو پوک در آمد، نکنه منم بی خوده. خود همین یه مراقبه است، خود همین یک توجهه که شبلی داره میکنه، این خودش یک کماله.
استاد من میخوام، حالا برداشت من اینه، حضرت علی تصحیح بفرمایید که جناب عطار میخواد که مدعیان عرفان و پیرگرایی و نمیدونم مغازه باز کردن و اینها رو میخواد که تعطیل بکنه.
بله معلوم.
این فکر کنم از این لابه، وقتی بله. حضرت علی هم حدیث رسول خدا رو فرمودی که این چنین انه لا یغانی علی قلبی یا الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خب دیگه بقیه نبوده هیچ ادعای بکنن. اگه ادعا هم بکنن ادعاست
بله، و موجب سقوط.
بله. خب اینو به خاطر همین مثل عارفی مثل شبلی رو مثال میزنه. بله. که حتی اینم نبوده ادعا.
بله.
خب با این اوصاف میخوام سوال بعدی که خیلی مطرح کردن و من اینجا مطرح بکنم، که در تبدیل به رمان هم شده و خیلی هم تو حوزه عشق و عاشقی از این داستان استفاده میکنن، و اون داستان شیخ صنعانه. به نظر من از داستان شیخ صنعان، حالا این بزرگوار رو خب اغلب بینندگان ما که سوال کردن میدونن، شیخ صنعان پیر عصر خیش بود، در کمال از هرچه بگویم بیش بود، یعنی واقعا پیری بود که بالادستی او کسی نبود. اما عشق دختر کرد غارت جان او، رفتن روم و اون دختر چیز رو دید و کفر ریخت از زلف بر ایمان او. شیخ ایمان داد و ترسایی خرید، عاقبت بفروخت و رسوایی خرید. این خلاصه حرف شیخ عطاره. حالا سوال میکنن که آدم در راه سیر و سلوک میره باید دامن پیر رو بگیره، طی این مرحله به رهروی خزم کنه؟ وقتی خود پیر عاشق دختری میشه وای بر پیروان مریدانه. این سوال مطرح میکنن اگه این زمینه که من دادم حضرت علی قبول داری، به نظر من به این معنا ایشون میخواد بگه آقا شیخ سنانم تو وادی عشق سرگردانه، به هر حال هیچ چیز اینجا مطلق نیست. اینطوریه برداشت من درسته؟
ببینید این کسان که این سوال کردن یه قدری توجه کم فرمودن به مسئله که چقدر این مسئله عظمت داره. بله شیخ انسان شیخ سنا خودش پیر بود و راهرو بود و سالک بود، ولی پیر هم داشته و ولی خودش راهرو بود. اما با همه کمالی که داشت، البته درست فرموده شیخ سنا شیخ کاملی بود و مریدانی داشت و اتفاقا مریدان هم همراهش بودن در اون سفری که رفت به اون دیاره ترسایان.
مریدان او رو توصیه میگردن بله. نرو نمیدونم خوب مچران نمیدونم حرف این دختر گوش نکن.
به وادی ترسایان که رفت با مریدان رفت
آره.
اما شما فکر نمی کنی یا اون سوال کننده فکر نمی کنه که این مرحله کمالی که داشت و خیلی کامل بود، کمال بالایی داشته، این یک امتحانی بود که به کمال بالاتری رسید شیخ. اینا از امتحان الهی غافلن این اشخاص. انبیا دوچار امتحان شدن، چه برسد که غیر انبیا. این یک امتحان بزرگ بود از یک سو، و از یک سو عظمت و سوزندگی عشق که عشق چه کارهایی که ازش میاد. عشق خیلی عجیب و غریبه، جلوه ها داره. عشق عشق یک نواخ که نیست، عشق یه راه صاف بدون خطر که نیست. از پی مرگ پس از خوف خدا صد خطر است، و قبلا این شعر رو از حافظ خوندیم، در این راه صد خطر هست، لحظه به لحظه خطره. و یک خطری بود که برای شیخ سنا پیش اومد و از این خطر به حمدالله به خوبی گذشت و به مقام بالاتر رسید. بله عاشق شد و این عشق دختر ترسا که کفر زلف دختر ترسایی گرفتار کرد شیخ سنا را، نشون میده که عشق چقدر تواناست که شیخ راه را میکشد به خم زلف دختر ترسایی. و مطلب دیگری را نشون میده که در عشق چقدر صداقت هست. خوب توجه بفرمایید چه میخوام عرض کنم. شیخ سنا در عشق صادق بود، حالا وقتی که عاشق دختر ترسا شد در اینجا هم صادق بود. من میخوام اصالت رو به صدق بدم. مریدان آمدن نصیحت کردن، گریه و زاری کردن، اعتنا نکرد. همه مریدها میرن برن، شاید صدها مرید همراه شیخ بود، همشون رفتن، دو نفرشون موندن. اونا قهر کردن گفتن شیخ ما کافر شد، شیخ ما سقوط کرد، رفتن.
عاقبت بفروخت و ترسایی خرید.
عاقبت بفروخت و ترسایی خرید. دو نفر موندن. اونا چقدر عاقل بودن. اونا هم صادق بودن. ببین اینجا میخواد مقام صدق نشون بده عطار. هم شیخ در عشقش صادق بود. حالا گرفتار شده. دست خودش که نبود. اما در عشقش صادق بود. و همین دو مرید صادق بودن که با اینکه شیخ را ساقط شده میدیدند و از اون عاقبت بلند عرفانی گرفتار دختر ترسا میدن، وفادار موندن، صداقتشون رو حفظ کردن. اما سرانجام داستان شما ببین، چرا به سرانجام داستان نمیرسی؟ دختر ترسایی وقتی که این صداقت رو در شیخ سنا دید، یک مرتبه ترسایی را کنار گذاشت و یک عارفه عالمه مؤمنه بی‌نظیر در عالم شد. اونم از روی صدق آمد، ایمان آورد و گرفتار ایمان شیخ شد. و نه اینکه از شیخ چیزی کاسته نشد، شیخ به مراتب کمال بالاتری پیدا کرد. و این یک امتحان بزرگی بود در سر راه شیخ سنا. و نه تنها شیخ سنا، در سر راه هر انسانی از این امتحانات الهی همیشه هست و انسان باید مواظب باشه که امتحانات الهی هست در راه و از امتحان خوب در بیاد. و شیخ سنا به نظر من امتحان خوبی داد و صداقت خودش نشون داد و حق تعالی که حق تعالی میدانست این صادقه قبلا هم و با صدق به اون مقام عالی‌تر، اگر عالی بود اعلا شد. این اشکالی نیست، برای همه کس ممکنه امتحانات در راه سلوک پیش بیاد، حتی در راه ظاهری، چه برسه راه سلوک که هر لحظه ما در معرض خطری. و عظمت عارف اینه که از این مراحل باید عبور کنه. اینا خار راهه، راه که یکسان نیست. راه عشق هستین، راه حمام نیست، راه بسیار پرخطری است، سنگلاخ خارستان، راحت نیست که همه کس که نمیتونه بره این راه رو.
و شیخ سرزده نباید داخل شد،
باید داخل شد با شجاعت.
حیکت حمام نیست،
با شجاعت، ریسک میخواد. همه کس نمیتونه این راه رو بره، کسی که اهلشه میتونه وارد این میدان بشه. و بنابراین من هیچ اشکالی در کار شیخ صنعا نمیبینم و عطارم به درستی اینجا نشون داده صداقت، وفاداری و به خصوص صدق شیخ صنعا.
حالا یکی از شارحین میگوید که برای اینکه غرور را، غرور از صفت عقله، برای اینکه غرور خودش را از دست بده گرفتار زلف آشفته اون دختر ترسا شد و اینی که از دست داد آمد تو وادی عشق، دیگه بحث صدق شروع میشه که تونست اون فرد را شکار بکنه. بله. انسان با کمند عشق میتواند دیگران را عاشق بکنه.
بله. با این عشق او را عاشق کرد به حق. بله. خودش از اون عشقی که داشت به عشق دختر ترسا، دختر ترسا رو به عشق حق وادار کرد.
حالا بعضی اون دیالوگ مریدان رو با شیخ که تو نرو خوگمچران، این وادی کفر چنین چنانه، میخواد نشون بده که اصلا مطلق گرایی در عرفان نیست. یعنی کسی مدعی پیر و عرفان شده است ممکنه به سرنوشت شیخ صنعان دچار بشه. پس همه این دلایل رو میشه مفروض گرفت در مورد،
یعنی همینطور که عرض کردم در راه همیشه هر لحظه خطر هست. اون مریدانی که بحث کردن با شیخ مرید وفاداری نبودن، اونا صادق نبودن. اتفاقا اون دو نفر که موندن صادق بودن، اونا میدانستن شیخ راهش درسته. در ظاهر درست در اونها درست نمی آمد، ولی میدانستن این شیخ دارای کمالی است که راهش درسته و سرانجام دیدن که درست بود. یا اون به دام عشق حق افتاد، دختر ترسا.
میشه اینم به عنوان نماد عرفان کاذب که فرو ریخته؟
نه، این عرفان کاذب
از چشم مریدان اینو ریخته.
ها، یعنی این نه، عرفان شیخ صنعا عرفان صادق بود، ولی این امتحانی هم برای شیخ صنعا بود هم برای مریدان. اون مریدانی که ترک کردن شیخ رو بعد به خجالت خودشون پی بردن و فهمیدن چه اشتباهی کردن، صادق نبودن در ارادت. هم اونا در ارادت صادق نبودن، ولی شیخ در کار خودش صادق بود و این دو نفری که موندند هم صادق بودن.
حالا حقیر که روی این ابیات تأمل کردم، هم با توجه به داستانهایی که خوندم، ایشون میخواد که بگه اصلا در این وادی مطلق گرایی نیست، پیران ممکن دچار خطا بشه، لغزش بشه. همین که زلف دختر ترسا را به عنوان نماد عرفان کاذب، خود پیر میتونه بشکنه به این وادی رو رفت و شکست و پیروز آمد بیرون با همون ابزار صداقتی که حضرت عالی فرمودید.
بله. خب من فقط یه ذره اختلافم با شما در اینه که من اونجا کاذب نمیبینم، همونم عشق صادق بود. یعنی وقتی شیخ صنعا عاشق زلف دختر ترسا شده بود، صادقانه عاشق بود. هیچ پیرایی
صادق بود، متا اون زلف
یه امتحان بود. این فقط یک امتحان بود، فقط یک امتحان الهی بود و به درستی از این امتحان بیرون آمد شیخ صنعا. ولی ذره ای از خلوص و صداقت شیخ صنعا کم نشد و اون دو نفری، چند نفری که باش موندن، اونا هم در وفاداری به شیخ صادق بودن. میدونم. یعنی اینجا مقام صدقه. ببین این یه صحنه بود، یه صحنه الهی بود. همین صحنه صحنه خدایی است. این یه جلوه الهی بود، اصلا جلوه الهی بود در زلف دختر ترسا، والا شیخ گرفتار نمیشد. زلف دختر ترسا کیه؟ یه جلوه الهی بود و یک امتحان بود. بله، از نظر ظاهر خیلی بدنام شد شیخ، چنان که بسیاری از مریدان را از دست داد و رفتن، ولی بعد اونا خودشون شرمنده شدن. یک امتحانه، ولی اگر جلوه الهی در زلف دختر ترسا نبود، شیخ گرفتار نمی شد. همون هم جلوه الهی بود و اون صداقت هم همچنان پرپا بر جا بود. اونم انحراف نبود.
این بیان حضرتون میشه شعر حافظ که همه کس عاشق یارن، چه هوشیار و
چه مست،
همه جا خانه عشق است،
چه مسجد چکنه
میشه.
بله، شیخ صنعا با اون مقام به هر چه دل ببنده جلوه یاره، فرق نمی کنه.
خب پس اینجا باید پیری مثل شیخ صنعان بیاد میدان که پرده ها رو کنار بزنه
و اون کاذب نیست،
تا انسان گرفتار مدعیان عرفان و تصوف نشود.
بله، اگه کسی معرفت نداشته باشه و مدعی باشه، و همون صدق، یعنی کسی که معرفت نره مدعی است، یعنی شرط اول صدق رو نداره. ببین این راه با قدم صدق پیش میره. اینو من بارها به شما عرض کردم، قدم صدق خیلی مهمه. مدعیان کاذب صادق نیستن در ادعاشون. این اولین دیوار زخیمه که نمیتونن اینجا عبور کنن و در اسفل السافلین باقی میمونن و در گرفتاری. با قدم صدق باید این راه رو رفت.
روف دام و سر
حق باز کرد،
حق باز کرد، بنیاد مکر
و فلک حق باز کرد،
حق باز کرد. آره، این حق بازی رو در مقابل حق
میشه دم بگی فلک حق باز اونم میشه.
فلک که حق حق باز میشه،
فلک گاهی حق باز، فلک سابق آخه کارهای عجب غریب میکرد. اون فلک نه، خدا که حق باز نیست، ولی فلک گاهی حق هم میکنه.
خب خیلی شخصیت جذاب و عجیبیه شیخ عطار.
بله،
ایشون یک، حالا برای حسن ختام عرض بکنم که بها ولد که داشت به خاطر فشارهایی که خوارزمشاهیان بهش وارد میکردن خارج میشد از نیشابور، به ملاقات شیخ عطار رفت.
درست.
اون موقع مینویسن که مولوی 8 ساله بود.
بله، طفلی بود.
طفلی بود، آره. سال 610 هجری قمری اسرار نامه را
عطار داد به
داده به او. این خیلی مهمه. خیلی. چرا با بهاولت نداد؟
و به این داد.
به این داد.
خیلی. و یه جمله هم اضافه کرد.
این جمله را شما.
گفت زود باشد که از نفس گرم این طفل عالمی گرم شود.
احسن.
که الان بعد از گذشتن قرنها امروز دنیا داره با ابیات مثنوی گرم میشه. حتی یه دیاری مثل دیار ایالات متحده امریکا که دیار خیلی خوبی هم نیست، داره اشعارش خونده میشه، بیش از هر کتابی کتاب مثنوی فروش میره.
هیزم این تنور هم چیز عطار دیگه.
بله،
این شعله ها رو ایشون ایجاد کرد،
نفس گرم عطار در رو اثر کرد.
این اتحاد مردان الهی چقدر.
بله، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خدا. اونو در عالم باطن همه اهل یه شجره هستند، شاخه ها مختلف، ریشه یک، ریشه عرفان یک چیزه، شاخه های غریب هم متفاوت. اهل معنی همه یک درختن، درخت توحیده.
همه اسرارنامه منشأ شد که این همه جلوه های نو به نو و تازه تازه
در مولوی پیدا
در بشه. مولوی آشکار بشه.
بله. و مولوی هم این قدر عطار رو خوب میدونه و همیشه از عطار به عظمت یاد میکنه.
بله، خیلی اصلا عطار در اندیشه مثنوی یا مولوی خیلی میتونه. خب اینا مقدمه ایش که استاد اگه اجازه بفرمایید ما انشالله از جلسات بعد یه سری هم به مثنوی بزنیم.
چه خوبه.
آره دیگه، کار ما
دریای بیکرانه،
گشت و گذار از این دریا به اون اقیانوس. خلاصه آره، هر شبنمی در این ره
صد بحر آتشین است،
صد بحر آتشین است. دردا که این معما
دردا
که شرح و بیان نداره. بله، به هر حال باید در این وادی ها وارد شد. خیلی خوب استاد، امیدواریم که، البته بعضی سوالات مونده که فکر کنم که سوالات عمده همین ها بود. بله، راجب زیبا پرستی که انشاءالله سعی میکنیم بیشتر در مثنوی که اصلا مکتب جمال پرستی از کجا شروع شده، با مکتب رمانتیک غرب چه تفاوت هایی داره، انشاءالله سعی میکنیم که در اندیشه مولوی و بزرگان دیگری که من بعد مطرح میشه یه رویکرد عینی و کاربردی هم انشاءالله داشته باشیم و نقدی هم به مکاتب و عرفانهایی چه در غرب و چه عرفانهایی کاذبی که البته نباید اسم عرفان را رو اینها گذاشت، چون عرفان یه واژه مقدسی است. این مدعیان انشاءالله از این زاویه هم وارد میشیم. من یک جمله عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز، یقین بدانن که همه سوالات عزیزان رو ما میخوانیم، دستبندی میکنیم. استاد من حدوداً 96 سوال تالها خیلی خوب دستبندی شده رو من اینا رو تنظیم کردم که در لابلای برنامه ها اصلا طرح پرسش های من تو این جلسات از استاد عزیز بر اساس همین سوالات شماست. اینو یقین بدانید که خیلی هم تا حالا پرسش پاسخ سوالاتشون رو گرفتن. من بعد هم دعو و روش ما انشاءالله این خواهد بود، اگر خداوند به حقیر توفیقی بده و به استاد هم سلامتی و طول عمر. انشاءالله ما از محضرشون استفاده خواهیم کرد. خب استاد، دیگه وقت برنامه هم به اتمام رسید و با دو بیتی هم از شیخ عطار بحث رو به پایان ببریم. ای در میان جانی و جان است و بی خبر، از تو جهان پر است و جهان است و بی خبر، یاد تو در خیال و خیال است و بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان است و بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان است و بی خبر. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما بینندگان خوب و مهربان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.